تحت عنوان ملزمات معاطات. مرحوم شیخ چون در بحث معاطات مختارشون جواز عقد معاطات بود، تنبیه رو به عنوان ملزمات معاطات مطرح کردن که چه وقت این معاطات که عقدیست جائز، معاملهیست جائزه، از حالت جواز بیرون میاد و به حالت لزوم در میاد، به تصرف مثلا، به اتلاف یا تلف احد العوضین یا کل العوضین، تحت عنوان ملزمات معاطات این بحث رو مطرح کرد. بعد دیروز عرض شد برای این که قائلین به جواز معاطات دو مسلک در جواز معاطات تصور داره برای اونها. یکی این که مرادشون از جواز معاطات همان ملک متزلزل باشه، مانند عقودی که معاملاتی که صحیح هست ملک درش حاصل شده است، ولی ملکی است که قابل رجوع مثل هبه. معنای دوم جواز این است که اصلا ملکیتی حاصل نشده، بلکه مال باقی است بر ملک مالک اولش، تنها به معاطات اباحه تصرف، اباحه شرعیه تصرف حاصل شده در دیگه. دیروز عرض شد که مرحوم شیخ فرمودند مقتضای اصل در موارد شک در اینکه آیا این تصرف مثلا موجب لزوم هست یا نه، تلف موجب لزوم هست یا نه، مقتضای اصل اولی چیست؟ چون فرمودند مقتضای اصل اولی در برابر معنای اول از جواز معاطات، یعنی بنابر اینکه معاطات ملک متزلزل میاره، مقتضای اصل اولی لزوم است به جهت تمسک به ادله لزوم، چه ادله لفظی چه اصل عملی مانند استصحاب بقاء ملک یا بقاء عقد، زیرا که در حقیقت مقتضای اصل معامله و معاطات لزوم بوده از اول. به اجماع و سیره و نحو اینها ما ثابت کردیم جواز را در معاطات. این سیره و اجماع مخصص ادله لزومه و مخصص چون لبیست قدر متيقنش قبل از تحقق اون ملزم یا مشکوک ملزمی است. قهران در معادا از قدر متيقن میباشد روز که اینکه ما بگیم به اصابت العموم تمسک می‌کنیم. کل جواب به عنوان اولی که تخصیص کن، این یه بیان که بیشتر بیان است که بر کفایه خوندی یا در مسائل هم مطرح شد. یه بیان دیگر هم مرحوم میرزا داره در اینجا که جایی که اطلاق ازمانی در زمان اول که تخصیص خورده، چرا؟ زمان اول که به اجماع اصیره خارج شده بدونه شد، قبل از تصرف که جایز بوده این معامله، یقینا شک در این است که بعد از در زمان دوم که زمان تصرف ما بعده لزوم هست یا نه. و اگر کل زمان از اول تا آخر به نحو ظرفیت اخذ شده باشه و اینکه کل آن یک فرد باشه از بره آن، خب این آن این زمان کلی تخصیص خورد ولو به لحاظ اولش. حالا که تخصیص خورد ولو در زمان اولش، مقطع اولش دیگه، در مقطع دوم فرد مرجع عموم عام است، عموم ازمانی عام است، در معادا مرجع استصحاب حکم مخصصه. اونجا تفصیلات متعددی هست، یه تفصیل این است که اشاره شد، تفصیل ساده اینه که مرحوم شیخ نقل می‌فرماید یا در کفایه هم هست البته، که اگر عام مفرد بود کل زمان زمان فرد بود برای عموم ازمانی، لوح لکل زمان بما هو فرد، اینجا یقینا میشه رجوع کرد به عموم ازمانی و متعین است رجوع به عموم ازمانی، چون هر زمانی بر هر زمان یه فردی است غیر از فرد دیگر، اون فرد تخصیص خورد، فرد زمان اول، فرد دوم دلیل بر تخصیص که نداریم، عموم عام درش بجد. اما اگر کل زمان به نحو ظرف واحد اخذ شده بود، اینجا یک فرد بیشتر نداریم، که این فرد هم بالاخره در زمان اول تخصیص خورده، بعد از تخصیص دیگه ما یه فرد دیگری نداریم که به عموم عام رجوع کنیم، پس نمیشه رجوع کرد به عموم عام، بایستی به اصحاب حکم مخصص رجوع کنیم. تفصیلات دیگر هم هست مرحوم خود صاحب کفایه، تفصیل داده بین این که زمانی که خارج شده اول باشه یا وسط باشه. اگر اول بود خارج شده باشه میتونیم رجوع کنیم به عموم عام، به عموم ازمانی عام. اگر از وسط بود، به طوری که میخواستیم قبل و بعدش باقی بمونه تحت عموم عام که دو فرد بشه، اینجا نمیشه رجوع کرد به عموم ازباری، نسبت به ما بعد دیگه نمیشه رجوع کرد به عموم ازباری. این هم یک تفصیل اونجا داده شده بود در کفایه هستش. یه تفصیلی هم مرحوم مرزا داره که اگر هر آینه عموم ازباری در متعلق حکم بود میشه رجوع کرد، چه قید چه مخصص تیکه اول زمان رو بیرون برده باشه، چه تیکه وسط زمان رو بیرون برده باشه. اگر هر آینه اطلاق عموم و ازمانی عموم در متعلق حکم بود میشه رجوع کرد، و اما اگر عموم خود حکم بود نه متعلق حکم نمیشه رجوع کرد. اینا تفصیلاتش در یه مسئله کلی اصولی که اگر هر آینه عموم و ازمانی عام تخصیص خورد به دلیلی در یه قطعه از زمان، قطعه اول، قطعه وسط، و این مخصص فقط همین مقدار را شامل بود، بیشتر را مخصص شامل نبود، ساکت بود از اون بیشتر، خب و شک کردیم که آیا این حکم باقی است بعد از اون زمان یا باقی نیست، آیا مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص، این تفصیلات اول در اونجا هست. این اشکال را بعضی اینجا به مرحوم شیخ کردن که در اینجا رجوع به عموم مفهوم العقود و به عموم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل برای اثبات اللزوم بعد از آن اول که آن جواز بود، چون در آن اول معاتات جائز یقینا، لزوم را بخواییم بعد از زمان بعد از تصرف مثلا ثابت کنیم. این برابر یکی از اون مبانی که تفصیلاتی که درست نمیدونه توسط به آن را در اینجور موارد، این یه اشکالیست مثلا بشه، این اشکال مبنایی است.
یعنی شاید برابر مبانی خود شیخ این اشکال وارد باشه، چنانچه بعض از محاشین اشکال برابر مبنای شیخ وارد کردن بشه. مثلا شیخ در اون بر رسائل این چنین تفصیلی رو داده بود، حالا اینجا به رخ شیخ کشیدن که بر اینجا شما طبق مبنای خودتون نمیبایستی تمسخ به عموم عام بکنید، چون در اینجا فرمودید اول هر آینه عام کل زمان زمان را به عنوان مفردیت و فردیت عقد کرده باشه میشه رجوع کرد، اول نه نمیشه. اینجا از قسم دومه. چون از قسم دومه اوهوم العقود نمیگه فی کل زمان آن اوهوم العقود، اینجوری نداره. آن را به نحو فرد عقد نکرده، عقد را به نحو فرد عقد کرده در کل زمان واحد، زمان به نحو ظرف. پس اینجا از اون جاییست که نمیشه رجوع کرد به عنوان برادر مبنای شما. کسی که اون مبنا را قبول نداره و رجوع به عموم و اطلاق ازمانی را علی کل حال حجت میدونه، چه مفرد باشه زمان، اقصد به نحو فرد به نحو کل آن آن فرد للعام، یا به نحو ظرف اقصد باشه زمان، چه عموم و اطلاق و عموم ازمانی در متعلق حکم باشه، چه در خود حکم باشه، یعنی عموم خود حکم باشه که مرحوم مرزا این تفسیر رو داده، چه تخصیص از اول باشه چه از وسط باشه که مرحوم آخون این تفسیر رو داده، سه تفسیره در حقیقت. کسی که این تفسیرات رو همیشه قبول نداره، در اونجا میگه همیشه رجوع به عموم عام و یا اطلاق ازمانی، عموم ازمانی عام صحیح است و عموم ازمانی عام حجت است در همه این موارد، دیگه موردی برای این اشکال نمیمونه. حرف شیخ در اینجا در صورتی درست میشه که ما اون تفصیلات را قبول نداشته باشیم، و صحیح هم در اون مسئله اصولی اینه که اون تفصیلات هیچ کدومش صحیح نیست و عموم ازمانی عام علا کل تقدیر حجته، چه عموم به لحو اخذ کل زمانه فردن باشه، چه به لحو ظرفیت باشه، یعنی اطلاق باشه به اصطلاح. فردیت و عدم فردیت مد اطلاق و عموم را از هم تمیز میده، نه ظهور را. بالاخره ظهور هست به نحو ظرفیت هم اگه باشه، این ظهور به نحو اطلاقی در اونجا مرخوض میشه و این اطلاق حجته. چه مقید و مخصص زمان اول بیرون کرده باشه، چه زمان وسط را بیرون کرده باشه، هیچ فرق بین این دوتا نداره. چه عموم و اطلاق در متعلق حکم باشه، چه در خود حکم باشه، همه اینها بالاخره درش حکم حجت و حجیت واحده. و اون اینکه این ظهور اطلاقی یا عمومی، این ظهور حجت هست، مالم یکن علا خلافهی مقیدون و دلیلون. پس بنابراین حرف شیخ در اینجا از نظر این مبنایی که مبنای صحیح هست و مبنای متأخرین هم معمولا همینه که این تفسیرات را قبول ندارن، این حرف درست، یعنی اشکال وارد نیست. چرا یه اشکال دیگری در اینجا ممکنه کسی وارد کنه، و او اینکه اصلا ادعا کنیم که ادله لزوم بعضی هاش که اکثرش که اصلا درست نبود، از ادله لزوم در بحثای گذشته تنها اوفوب العقود درست شد، اکل مال به باطل و تجارتا انتراب و احل الله البیع و امثال اینا که ما اونجا گفتیم اصلا دال بر لزوم نیستن، اینا انداس و مسلطون و علا اقوالهم و ادله هفت هشت دلیل که مرحوم شیخ بهش تمسک کرده برای اثبات لزوم، تنها اوفوب العقودش دلالت داشت بر لزوم، با ادا مناقشه شد بر دلالتش بر لزوم. اون وقت عفو العقود که عمده ترین دلیل و بهترین دلیل بر لزوم معامله است و لزوم معاطات است، ممکنه کسی اینجوری قائل بشه که عفو العقود اصلا اطلاق ازمانی نداره، صغرای اطلاق و عموم ازمانی را نداره، یعنی عفو العقود دال بر لزوم امضای اون لزومی است که خود متعاملین قرار میدن در عقد معامله، ازش مفهوم مرزا تعبیر میکرد به لزوم حقی یا لزوم عقدی، لزومی را که التزام بهش پیدا میکنن بر خود عقد و تعاقد، حالا یا به معاطات و به غیر معاطات، اون لزوم را عفو العقود تنفیذ میکنه. اگر هراین اون لزوم تنفیذ نشد، چنانچه نشده در معاطف به اجماع به سیره به هر دلیلی، ولذا در ابتدا قبل از تصرف معاطف جائزه، رجوع درش جائزه، دیگه بعد از عفو العقود ما نمیتونیم یک بعد از تصرف یه لزوم رو دیگه بفهمیم، چون این لزوم دیگر اگر یه لزوم شرعی باشه نه لزوم عقدی، مثل لزوم نکاح که به تعاقد کار نداشته باشه، این اصلا اجنبی از عفو العقود،
عموم العقود دال بر امضای لزوم عقدی است، لزوم عقد و عهدی است، چون چه قدر هم گذشت شرح این مثلا.
اگر بخواییم همون لزوم عقدی را بگیم تا اون وقت نبوده، از حالا به بعد هست، عموم العقود این چنین دلالتی نداره. عموم العقود میخواد تنفیذ لزوم بکنه، به لحاظ زمان دیگه قابل ناظر به آنات زمان نیست، ناظر به زمان نیست که بگیم یه اطلاق ازمانی داشته باشه درش، اطلاق ازمانی هست که بگیم تا اون زمان نبوده، از این زمان به بعد هستش. میخواد از اصل یک عهدی و یک عقدی تعاقدی رو تنفیذ کنه. پس اگر تنفیذ نشد، یعنی لازم نشد در یک زمانی اصل اون عقد و تعاقد و لزوم عقدی و عهدی رو که طرفین با هم متفق میشن اون لزوم تنفیذ نشد در یک زمان دیگه، در ما بعدش هم این دلیل دلالت بر تنفیذش نداره. او فعلا خود دلالت بر تنفیذ نداره. این لزوم که داره تنفیذ نشد، او فعلا خود تنفیذ لزوم عقدی است. این لزوم عقدی یا التزام به تعبیر مرزا، التزام به عدم نقض عقد که ازش تعبیر میکنه به لزوم عقدی، این التزام قطعا بر ما قبل از تصرف نافذ نیست به اجماع و بسیره. اون فوق العقود نمیاد به لحاظ زمان باز بگیره تش زمان دوم را، چون نظر اون فوق العقود به اصل تنفیذ اون التزامه، یعنی اطلاقش اطلاق افرادی است فقط، اطلاق ازمانی اصلا نداره. به لحاظ فهم اطلاق ازمانی است، افرادی است، ناظر به کل التزام. التزام این التزامات من تنفیذش کردم، اما اگر این التزام در یک زمان شورا گفت نافذ نیست، آیا در زمان دوم نافذه؟ من میگم نافذه در زمان دوم. این چنین مقام بیانی اصلا نداره لعموم العقود. اینه که میگیم صغرای اطلاق و عموم ازمانی نیست، نه کبرا. ولذا در موردی که عفوم العقود شامل یک عقدی میشه، بقاء لزوم و بقاء لزوم و وفا بلحا از اطلاق ازمانی عفوم العقود ما استفاده نمی کنیم بقاء لزوم را. یعنی ممکن اینجا کسی اشکالی کنه که اگر عفوم العقود اطلاق ازمانی نداشته باشه، پس ما در اون عقودی رو که از اول هم لازمه به عفوم العقود، اگر شک کردیم بعدا لزومش رفع شده یا رفع نشده، نمی کنیم به عفوم العقود اثبات کنیم جواز بقای لزومش را. اگر احتمال بدیم این لزوم رفع شده باشه بعدا، ما به عفوم العقود نمی کنیم اثبات بقای لزوم را در اون عقد بکنیم. این کاشف با اینکه ما توسط مثلا می کنیم به عفوم العقود برای اثبات بقای لزوم در اون چنین عقودی، این دلیل برای این است که عفوم العقود ناظر به زمان هم هست، اطلاق بر مقام زمان و بقاء لزوم هم بر ازمنه هست، پس اطلاق ازمانی هم داره. این اشکال جوابش اینه که اگر مقصود این است که عفوم العقود در مواردی که شک میکنیم در اینکه آیا این التزام باقی است یا باقی نیست فقط بر زمان اوله، اگر مقصود اینه که فقط وجوب و وفا در یک زمان به عفوم العقود ثابت بشه، این خلاف مفاد لزومه. خود لزوم و وفا خلاف مفاد وفاست. وفا به این معنا نیست که من در یک زمان وفا کنم. یه حرفی سابقا از مرحوم ایروانی ما نقل کردیم که وفای به عقد اینه که در تمام آلات من ترتیب آثار کنم، اما در یک آن ترتیب آثار بدم در آن بعد ترتیب آثار ندم، این اصلا وفا نشده. نه وفا شده در یک آن و در یک آن دیگر وفا نشد. پس تحقق وفا و لزوم به اینه که من در تمام آنات ملتزم بشم به اثر این عقد. پس بنابراین این در ماده وفا عقد شد، یعنی اینو ما از وفا میفهمیم نه از اطلاق ازمانی عفوم العقود، حتی در اونجایی که عقد از اول لازمه. و پس اگر مقصود اینه که ما وفامونو فقط در یک آن انجام بدیم در آن دیگر وفا نکنیم، این وفا نیست. پس از ماده وفا فهمیده میشه این که جایی که عقد لازم شد حدوثاً بقاءاً هم لازمه، چون اگر لازم نباشه بقاءاً همین یک در یک آن ما وفا کنیم بعد دیگه نقض کنیم، این اصلا وفا نشده. نه اینکه وفا شده در یک زمان، وفا نشده در یک زمان، به جهت اینکه هیچ عقدی نیست، حتی اون عقد جائز اینجوری نیست که در یک زمان هم
ملکیت ثابت نشه درش، بالاخره عقد حتی عقد جاهل در یک زمان ملکیت ثابت میشه درش، آن اما درش حالت ملکیت و وفا هست. وفا معناش التزام به مؤدای عقد است در تمام زمانی که متعلق تملیکه، متعلق عقده و متعلق عقد، چون ملکیت در تمام آناته، پس وفا هم صدق نمی کنه مگر در تمام آنات ما تنفیذ کنی. ولذا به عفو بالعقود میشه اونجا تمسک کرد برای اثبات اینکه در آن ثانی هم میبایستی و ملتزم بشه شخص. و این یک لزوم دیگری از لزوم ازمانی نیست، اطلاق ازمانی لزوم نیست، این همون اطلاق افرادی لزومه. همون اطلاق افرادی لزوم و وفاء به اون عقد اقتضا داره ماده وفا، اینکه تمام اون ملکیت رو و تمام آنات که انشاء شده تمام اون رو ملتزم شد. پس بنابراین اطلاق ازمانی در عفو بالعقود نیست. اگر در یک جایی ثابت شد که وفا لازم نیست حدوثاً، دیگه بقاءً ما نمیتونیم به عفو بالعقود اثبات لزوم بکنیم، چون اطلاق ازمانی نداره. و شاید مرحوم میرزا که در عفو بالعقود بیشتر اون مثال تفسیر خودش رو در اصول زده، شاید نکته‌ای که در ذهن ایشون بوده این بوده که عفو بالعقود اطلاق ازمانی نداره، اشکال صغروی داشته به اصطلاح، نه اشکال کبروی. عفو بالعقود اطلاق ازمانی نداره برای ازمنه متعدده، که اگر در یک زمانی ثابت شد وفا واجب نیست، ما بر ما بعد اون زمان باز رجوع کنیم به عفو بالعقود. اول کسی این اشکال رو قبول کرد، یعنی گفت عفو بالعقود اطلاق ازمانی نداره، ناظر به ازمان نیست، اطلاقش افرادی است، فقط دیگه نمیشه تمسکات به عفو بالعقود. دلیل دیگر هم که بر لزوم نداشتیم، اینجا این اشکال بر شیخ ثابت میشه که اگر ثابت شد عقد بنابر معاطات بنابر ملک متزلزل در یک زمانی جائزه و لازم الوفا نیست، بعدش اگر شک کردیم نمیتونیم رجوع به عموم عفو بالعقود بکنیم. اینجا مرجع استصحاب حالت سابقه است، مثلا رو ببینیم استصحاب چی اقتضا داره. اگر استصحاب اقتضا بقاء جواز داشت، بقاء خیار مثلا تزلزل ملک رو داشت، ثابت میشه جواز، اصل مقتضی اصل جوازه. اگر نه، مقتضی استصحاب بقاء ملکیت بود، استصحاب اقتضای لزوم رو داشت که ایشون اینجوری ادعا میکنن، بعد اصل عملی ثابت میشه لزوم. پس با اصل لفظی نمیشه ثابت کرد لزوم رو. مفهوم چی؟ در یک آن کسی ملکیت دیگری را چیز کنه، این وفا نیست. وفا به عقد این است که متعلق اون انشاء را انسان انجام بده. متعلق انشاء هم ملکیت آنن ما نبود، متعلق انشاء ملکیت ثابت مادام دائمه بود. چون متعلقش ملکیت مادامی است، ولذا وفای به این عقدم لا تحقق الا اینکه تمام اون معدای عقد را و انشاء را انسان انجام بده. معدای انشاء ملکیت الالعبده و ملکیت در یک آن. اینجا نیست که این وفا کرده، هم وفا کرده در یک آن، هم وفا نکرده در یک آن. مثلا وفا نکرده کسی که عقد را فسخ کرد، نقض کرد، این در اصلا وفا نکرده، نه اینکه در یک آن وفا کرده. چرا؟ چون متعلق عقد و این معامله تملیک و دادن این مال به دیگری در یک آن نبود. این که در هر عقد جایزی هم هست دادن یک آن، دادن بر تمام آنات بود. وفاء به این لا یصدق الا به این که در تمام آنات ملتزم به ملکیت بشه. اطلاق ازمانی رو نداریم دیگه، اطلاق افرادی یعنی عقد. این عقد مشمول عقد، این عقد مشمول وفاء بالعقود، عقدی که مثلا عقد با صيغه که تخصیص در اسلام نشده باشه، عقد با ایجاب قبول لفظی مشمول وفاء بالعقوده. خیلی خوب. اما این که در هر آنی واجب است وفا، این اطلاق ازمانی نیست، این چون وفا بدون این زاد نمی کنه. پس ما که در اون موارد توسط به اطلاق عفو بالعقود می کنیم برای اثبات اینکه نمیتونه فسخ کنه، نه بر آن اول، نه بر آن دوم، نه بر آن سوم، نه بر آن دهم و هزارم، این چون بدون این وفا صدق نمی کنه و چون اطلاق ازمانی عفو است. اگر اطلاق ازمانی عفو بود، بله این دلیل می بره که عفو بالعقود پس اطلاق ازمانی هم داره. اما ما میگیم عفو اطلاق ازمانی نداره، پس به چه دلیل در آن دهم واجب است وفا؟ چون اگر در آن دهم نقض کنه اصلا وفا نکرده، و اینکه وفا کرده بعد وفا نکرده، اصلا وفا نکرده. چون وفای به عقد یعنی تنفیذ معدای عقد، متعلق عقد. متعلق عقد ملکیت در یک آن نبود، متعلق عقد ملکیت در تمام آنات بود. وفای به عقدی که متعلقش ملکیت در مطلقه است، به اینه که هیچ وقت رجوع نکنه.
پس اگر رجوع کرد وفا نکرده، نه اینکه وفا کرده به لحاظ زمانی، وفا نکرده به لحاظ زمان دیگری، تا از باب اطلاق عمومی عفو العقود باشه. اگر خلاصه این اشکال درست شد که عفو العقود اطلاق عزمانی نداره، این میشه اشکالی بر شیخ در اینجا، اشکال صغروی است دیگه، اشکال مبنایی هم نیست. شاید نظر مرحوم میرزا در اون مسئله، چون میرزا اون تفسیری رو که میده اصلا در فقه داده، بعد اصول هم کشیده شده از فقه و مقاصد داره، و بیشتر نظرش به این بوده که عفو العقود اگر ازش یک زمانی عقدی خارج شد دیگه نمیشه رجوع کرد به عفو العقود. در مقام بیان این مطلبشون گفته چون این اطلاق اطلاق خود حکمه، نه اطلاق متعلق حکم. عفو العقود این اطلاق اینجا عارضه بر خود حکم است، چون حکم عبارت از لزومه، این اطلاق لزومه و لزوم متعلق عفو نیست. این لزوم در حقیقت لزوم، این اطلاق اطلاق خود حکم به لزومه، و اطلاق اگر عارضه بر حکم بود یا اطلاق حکم بود نه اطلاق متعلق، بعد از خروج یک زمان دیگه نمیشه رجوع کرد. ایشون به شکل کبروی بیان کرده مطلب خودش، این شکل کبرویش در اصول رد شده. اونجا گفته شده برای این که فرقی نیست بین این که اطلاق اطلاق متعلق حکم باشه یا اطلاق خود حکم باشه، در این که اگر در یه زمان رفت بیرون زمان دیگر اگر اطلاق داشته باشه در این میشه رجوع کرد به اطلاق. ولی اگر ما بیان مطلب میرزا رو صغروی کنیم نه کبروی، برگشت بدیم به این مطلب، ایشون میخوام اینو بگه که عفو العقود اطلاق عزمانی نداره، نه اینکه اطلاق داره اطلاق عزمانی، ولی این اطلاق عزمانیش چون اطلاق بر حکم نه بر متعلق حکم نمیشه بهش رجوع کرد بعد از تخصیص یک زمان، نه اصلا اطلاق عزمانی نداره. و اینکه در مواردی که اطلاقش فقط افرادی است، و اینکه در مواردی که شامل میشه ما قائل به لزوم تا ابد میشیم، این از باب اطلاق عزمانی نیست. این از باب اینه که ماده وفا لا یصدق در اون موارد مگر در تمام اون آنات این ترتیب و اثر ملک رو بده، چون متعلق عقد تملیک در تمام آناته، یا به حکم در تملیک مطلقه، نه تملیک مقید به یک آن یا به ده آن یا به این آن اول یا آن مثلا تا قبل از تصرف. متعلق تملیک تملیک مطلقه و تملیک الی ما قبل از تصرف. این یه اشکال صغروی در حقیقت، این اشکال صغروی بر عفو العقود وارده، بر مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل حتی الا ان تكون تجاره عن تراض مثلا وارد نیست. اگر مدرک ما بر لزوم لا حرمت اکل مال بالباطل باشه، که بگیم این مال وقتی منتقل شد به دیگری به معاطا دیگه مال او شد، رجوع بایع بدون رضای مالک، مالک فعلی که مشتری است، این اکل مال بالباطله. چرا اکل مال بالباطله؟ پس بنابراین حرامه، حرمت هم حرمت وضعی است، پس بر نمیگرده این مال به رجوع. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل این اطلاق داره، این اطلاق ازمانش خیلی روشنه، چون میگه هر مالی در هر زمانی که مالک زیست تصرف در او بدون اذن او حرام است تکلیفا و حرام است مثلا وضعا. خب این مال ملک دیگری است قبل از رجوع، به رجوع بخواد بدون رضای او و علی رغم رضای او نافذ باشه بر اون رجوع، این اکل مال دیگری است بالباطل یا بدون اذن او، اگر بالباطل به این معنا معنا کنیم. الا اینکه این اطلاقش درسته، اطلاق ازمانی داره، چون لا تأکلوا اموالکم دیگه بر هر زمانی که مال دیگری است، این دیگه اطلاق ازمانیش خیلی روشنه که در ملاک این حرمت عقل اینه که مال غیره، این ملاک دیگه فرق نمیکنه زمان اول باشه زمان دوم باشه، بر هر زمانی که مال ملک دیگری است اکل مال اکل اون مال بدون اذن و به باطل بدون رضای صاحبش جایز نیست. الا اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اصل دلالتش بر لزوم را در گذشته ما اشکال کردیم، آیین دیگر هم اشکال کردن و گفتن دلالتی بر لزوم را عمده دلیل عفو العقود. عفو العقود هم تشکیک در وجود اطلاق ازمانی دارش جا داره که بگیم اصلا عفو العقود اطلاق ازمانی نداره. نظیر مسئلهی که در باب خمس میگن روایات خمس فی کل ما افاده الانسان ففیه الخمس. خب این روایت قید خورده به معونه که من ما زاده بر معونه فیه الخمس، یعنی اون مالی که صرف در معونه میشه به در معونه به کار گرفته میشه خمس نداره، با ادله من بعد معونته و معونت ایاله. خب اگر یه مالی در سال اول معونه شد تا یه مدتی، تا یک سال خلاص شد، بر سال دوم از معونگیش خارج شد، مثلا فرشی داشت، منظری داشت،
بشر معونش بود نیاز داشت، بعد بی نیاز شد و منزل خالی کرد، از معونش خارج شد. این مال میشه درش خمس باشه به مجرد اینکه از معونه بیرون رفت، ما یخرج عن المعونه در سالهای بعد متعلق خمس هست یا نه. این بحث اونجا هم منشأ دو فتوای مختلف شده در فقه فقها. بعضی از آقایون گفتن به مجرد اینکه از معونه بیاد بیرون باید خمسش متعلق میشه، چون الخمس فی کل ربح یا فی کل ما افاده اطلاق داره، در هر زمانی خمس هست. ادله معونه زمان معونه رو فقط خارج کرد، زمان ما بعد از معونه باقی میمونه تحت وجوب خمس، ولی خب فوری هم میشه خمسش، چون دیگه سال هم برش گذشته، معونه سال هم برش گذشته، پس خمس مورد تعلقش قرار میگیره. متعلق باز برمیگردیم به عموم الخمس فی کل ما افاد. آقایونی که فتوا برخلاف دادن گفتن نه خمس نداره بعد از خروج از معونه دیگه مشمول خمس نیست، عمده وضعشون این حرفه که الخمس فی ما افاد اطلاق ازمانی نداره، اطلاقش افرادیه، کل فائده فائده رو گرفته، به زمان دیگه کاری نداره، یا اصل فائده رو میگیره یا نمیگیره، اگر نگرفت دیگه در مرحله بقا هم نمیگیره، اون اطلاق ازمانی دیگه نداره. این اون حرف رو هر کسی اینجا بزنه میگه عفو العقود هم کل عقد عقد بگرفته، چون داره تنفیز میکنه اون لزوم عقدی را. اگر لزوم رو که التزامی رو که خود متعاقدین قرار میدن این التزام مشمول عفو العقود و تنفیذ نشود، دیگه در مرحله در یه زمانی دیگه بقاء نمیاد دوباره اینو بگیره، میگه خود تا حالا که نبود از حالا به بعد این تنفیذ میشه. این اطلاق ازمانی این چنینی نداره، مثل ما افاده است که اطلاق ازمانی نداره. اگر این مطلب رو کسی استظهار کرد این مناقشه صغروی و اثباتی میشه با مثلا به این اصلی رو که شیخ فرمودن، البته در اصل لفظیش نور اصل عملی ایشون به اصل عملی هم تمسک کرده بود برای اثبات لزوم، اون استصحاب بقاء ملک مشتری. اگر ما شک کنیم که بعد از تصرف فسختوی بایع نافذه در معاطات نافذ نیست، آیا تصرف ملزمه یا ملزم نیست؟ معنای ملزمه اینه که دیگه فسختش اثر نداره، معنای ملزم نیست این که اگر اون بگه فسختو فسخ بشه معامله. اینجا ایشون میگه ما چون شک میکنیم استصحاب میکنیم بقاء ملک مشتری را که لازمش لزومه، با استصحاب بقای عقد را. مثلا اینجا اشکال کردن بعضی از محققین، مرحوم محقق اصفهانی اشکال فرمودن برای اینکه این استصحابی رو که شیخ بهش توسل کرده محکوم استصحاب جوازه، چون در اینجا درسته اگر ملکیت را ملاحظه کنید قبل از فسخته و قبل از اینکه بگه فسخته و بعد از تصرف باید بگه فسخته، قبل از فسختش مال ملک مشتری بوده و بعد از فسختش ما شک در ملزمیت تصرف میکنیم، قهران شک میکنیم این فسخ نافذ یا نه، استصحاب میگه ملکیت مشتری باقیست که لازمش لزوم. ولی یه استصحاب دیگه ما اینجا داریم و این اینکه قبل از تصرف اگر میگفت فسخته بدون شک فسخش لازم بود، اگر قبل از اینکه تصرف کنه مشتری باید میگفت فسخته، می‌خواست برگردونه مالو، می‌تونست برگردونه. پس یک جوازی رو ما داریم در اینجا قبل از تصرف. اون جواز معناش اینه که اگر فسخ کرد فسخش رافع ملکیت باشه، فسخش مزیل ملکیت باشه. خب برای جواز اینه دیگه، جواز فسخ قبل از تصرف. ما نمی‌دونیم با تصرف این جواز یعنی لو فسخ لن فسخ، این قضیه لو فسخ لن فسخ هنوز باقی است یا به تصرف دیگه لو فسخ لن فسخ نیست. خب ما استصحاب بقا این لو فسخ لن فسخ رو میکنیم و میگیم همچنانی که قبل از تصرف اگر با فسخ میکرد منفسخ میشد، بعد از تصرف اگر فسخ کنه منفسخ میشه، و این استصحاب حاکم بر استصحاب بقا ملکیت قبل از فسخ، چون ملکیت قبل از فسخ بقایش مشروط به این که حق فسخ نداشته باشه. این اگر حق فسخ داشته باشه قهرت بقا لازمه اثر شرعیه. اینجوری مثلا کسی بگه اثر شرعیه بقا حق فسخ و بقا جواز این است که اگر فسخ بکنه ملکیت زائل میشه. پس استصحاب بقا ملکیت مشتری استصحاب مسببی است در حقیقت، و استصحاب بقاء جواز و حق فسخ بایع استصحاب سببی است. این استصحاب دیگه این بایع اگر فسخ بکنه ملکیت رفع میشه، ملکیت مشتری، چون حق فسخ داشتن موضوع جواز رفع ملکیت مشتری، موضوع ارتفاع ملکیت، یعنی موضوع یعنی بقاء ملکیت مشتری و عدم بقایش مربوط میشه به این که این حق را بایع اعمال بکنه یا نکنه، دارا باشه اولا بعد فسخ بکنه یا نکنه. فسخ که کرده، حق را اگر دارا باشه، پس موضوع انفساخ، موضوع ارتفاع ملکیت متحمل میشه. پس استصحاب بقاء ملکیت، ملکیت مشتری محکوم استصحاب بقاء حق فسخ فاسخه، چون محکوم اون میشه موضوع، این میشه حکم. ملکیت حکم شرعی است که مرتب است، بقایش بر عدم فسخ بایع یا عدم حق فسخ بایع. دلیلی که میگه بایع حق فسخ داره، فسخ هم کرده، موضوع ارتفاع ملکیت مشتری درست میکنه، بنابراین نفی میکنه بقای ملکیت مشتری را که مستصحب شیخ است. و شک در بقای ملکیت و عدم بقای ملکیت مسبب است از شک در بقای حق فسخ و عدم بقای حق فسخ، و مسببیت هم شرعی است، یعنی اون موضوع در مرتبه موضوعش در حقیقت حق فسخ موضوع جواز فسخ موضوع است، یا حق فسخ با فسخ موضوع است، و ارتفاع ملکیت حکم است، حکم شرعی مترتب بر اون موضوع. کجا ملکیت، چی سبب و موضوع ارتفاع ملکیت مشتری؟ فسخ بایع و حق داشتن فسخ، این دوتا با هم موضوع ارتفاع ملکیت مشتری شرعت. پس بنابراین هر وقت یک اصلی در مرتبه موضوع جاری شد، میشه اصل حاکم، بنابراین اصلی که در مرتبه حکم جاری، اصل موضوعی همیشه حاکم است بر اصل حکمی، یا بگید اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، در جایی که سبب مسبب شرعی باشه، یعنی مسبب شرعی. اگر اینجوری بیان کردیم دیگه از اصحاب تعلیقی میاد بیرون، با اون این که بگیم استصحاب بقاء حق میکنیم بدون شک در مواردی که فسخ انجام میگیره، در اون موارد ما دو چیز داریم، یه حکم داریم یه موضوع. و مواردی که حق فسخ داره، مثلا بیع خیاری، در مورد اخیار وقتی بایع میگه فسخ تو، اینجا ملکیت مشتری زائل میشه. موضوع این ارتفاع ملکیت چیه؟ این ملکیت بقاءً و وجوداً موضوع نیست، امر تکوینی که نیست، چون حکم شرعیش موضوع میخواد. موضوع بقاء ملکیت اگر فسخ نکنه، و ارتفاع ملکیت، زوال ملکیت اگر فسخ بکنه، موضوعش چیه؟ به عبارت اخرى غایت اون ملکیت که رفع شد در اینجا، این غایت غایت شرعیست، غایتیست که شارع مشخصش کرده، و حکم شرعیست غایت تکوینی که نیست، چون ملکیت از امور تکوینی نیست. یعنی شارع گفته ملکیت مشتری مقیاس به این که صاحب خیار فسخ نکنه، یعنی حق فسخ را با فسخ بایع قید قرار داده، عدمش را قید قرار داده در ملکیت، چون عدم غایت قیده، جزء موضوع در حقیقت. عدم فسخ من له حق الفسخ قید فی بقاء فی الملکیه، که اثر شرعی است فی ملکیت مشتری. پس اگر یه دلیل آمد اثبات چی کرد؟ اثبات کرد که این مشتری، این بایع، اثبات کرد که این عدم رفع شده و غایت انجام گرفته، قهران مغیا مرتفع میشه چون غایتش ثابت شده. ارتفاع مغیا یعنی استصحاب بقاء مغیا دیگه جاری نیست، چون استصحاب بقاء مغیا استصحاب حکمی است، مسببی است. بقاء مغیا تابع عدم تحقق غایت است شرعاً، چون این غایت هم غایت شرعی است. پس اگر یه دلیلی آمد غایت را ثابت کرد، یعنی به تعبد ثابت کرد که مغیا مرتفع شده شرعاً، چون ترتب مغیا بر غایت شرعی ترتب شرعی است، مثل سبب مسببی است. بگیم مثل موضوع حکمه، لبن برمیگرده به موضوع حکم. بقاء ملکیت مشتری مغیاست، یعنی مترتب است شرعاً بر عدم فسخ من له حق الفسخ. اون وقت در اینجا فسخ، انشاء فسخ که محرز است مجدانه، نمیدونیم حق فسخ رو داشته یا داشته، به استصحاب بگیم حق فسخ رو داشته. پس یتألف موضوع ارتفاع ملکیات یا موضوع عدم ملکیات شرعا، استصحاب بقاء ملکیت مشتری دیگه میشه استصحاب مسببی و حکمی که محکوم به استصحاب سببی و موضوعی است. تصرف نه، ملکیت، خود ملکیت مشتری از برای این مال مبیه، این ملکیت حکم شرعی است یا امر حقیقی خارجی تکلی نیست، حکم شرعی است. هر حکم شرعی موضوع بخواد، موضوعش چیه؟ موضوع ملکیت مشتری بقاء، چون ملکیت حکم شرعی است، در هر آنی بخواد باشه موضوع بخواد، موضوعش چیه؟ موضوعش خود ماله که یقینا نیست، اگه خود ماله که خود مال در فسخ ذوالخیارم هست چرا ملکیت رفع میشه؟ ملکیت مشتری برای مبیع موضوع میخواد در هر آنی، موضوعش در هر آن عبارت است از عدم فسخ من له حق الفسخ، عقد اون جزء موضوعی که اول انجام گرفته، بقائن بقاء ملکیت موضوعش عدم فسخ من له حق الفسخ، بی موضوع که نمیشه، هر حکم موضوع میخواد. و اگر صاحب خیار فسخ خونه بدون شک این حکم ملکیت مرتفع میشه. چرا مرتفع شد؟ چون موضوعش رفع شد. این معنیش اینه که موضوع ملکیت که یک اثر شرعی است بقائن عبارت از عدم فسخ من له حق الفسخ. پس هر وقت میتونیم این موضوع ثابت کنیم، فسخ من له حق الفسخ، بهرام حکم بار میشه که لیس الملک ما المال ملک للمشتری، و اینو ما اینجا ثابت میکنیم، فسخش را انشاء فسخش را که وجدانه له حق الفسخ رو استصحاب میگیم. زمان اول که خیار داشتی حق خیار داشتی، نمیدونیم در زمان ثانی حق خیار هستش یا نه، استصحاب میگه حق خیار هست، جواز هستش، له حق الفسخ. پس موضوع ارتفاع ملکیت مشتری درست شد، شد استصحاب بقاء جواز حاکم بر استصحاب بقاء ملکیت مشتری، و استصحاب هم شد تمجیزی نه تعلیقی، چون ما نمیخواییم ملکیت علا تقدیر را استصحاب کنیم، اگر بخواییم ملکیت فاسخ را علا تقدیر الفسخ استصحاب کنیم این میشه اصحاب تعلیقی، یا زوال ملکیت مشتری را علا تقدیر الفسخ استصحاب کنیم، بگیم قبلا لو کان یفسخ لکان یزول، فالان هم لو کان لو یفسخ البایع یزول ملکیت مشتری، این میشه اصحاب تعلیقی، مثلا اشکال اصحاب تعلیقی باش کنیم. ولی ما میایم میگیم که بالاخره در مورد بقاء ملکیت، این بقاء ملکیت اثره، این اثر موضوع داره، موضوعش یکی عقده که محرزه، حدوث عقده، یکی هم عدم فسخ من له حق الفسخه، یعنی در حقیقت ما یه حکم وضعی داریم اسمش حق الفسخه، که این حکم وضعی موضوع قرار میگیره برای حکم وضعی دیگری که ملکیت مشتری است. ملکیت مشتری در صورتی باقی است که من له حق الفسخ فسخ نکنه. پس در حقیقت بقاء ملکیت اثر شرعی، یکی از اثر شرعی است، این اثر شرعی در مرحله بقا موضوعش عدم فسخ من له حق الفسخه. مال که با فسخ فاسخ هم هست، چرا بس رفع شد؟ مال که اگر ذوالخیار فسخ بکنه بازم هسته، چرا رفع شد ملکیتش؟ ملکیت مشتری اگر ذوالخیار فسخ بکنه، مال که تغییر نکرده، نه در موردی که خیار هست، در قبل از تصرف، موردی که خیار هست قبل از تصرف، وقتی میگه قبل از تصرف مشتری، این که ملکیت از بین میره، این که ملکیت از بین میره، موضوع رفع ملکیت چیه؟ انشاء فسخ هر کسی است، انشاء فسخ من له حق الفسخه. پس موضوع ارتفاع ملکیت عبارت از دو جزئه، انشاء فسخ و ان یکون له حق الفسخ. پس اگر ما این دو جزء احراز کردیم، یکیش به وجدان، یکیش به تعبد، اصحاب ملکیت دیگه جاری دیگه رفع میشه. فسخش در انشاءش که فعلیه، وجدانی است، حق الفسخش مشکوکه. اصحاب میگه حق الفسخ داره، میگه قبل از تصرف که حق الفسخ داشت، به دلیل اینکه اگر قبل از تصرف میگه فسخ تو، ملکیت رفع میشه، ملکیت مشتری. پس بنابراین به استصحاب جزء دوم موضوع ارتفاع ملکیت رو احراز میکنیم، جزء اولش که وجدانی است و اون این که فسخ تو گفت بعد از تصرف، جزء دومش که عبارت این بود که یا این حق داشته حق فسخ داشته فسخ توش مؤثر باشه، مانند جایی که قبل از تصرف میگه فسخ تو، اونجا چون حق داشته ملکیت رفع میشده، یا نداشته به استصحاب میگیم این حق رو داره. اونجا ما ترتبی نداریم، العصير اذا غلا حرم، غليان عصير عنبي حكم شرعي نیست، اونجا موضوع یه امر تکوینی داشتیم و یک حکم شرعی، و اون این که غلیان عصیر عنبی یا غلیان عنب موجب حرمتشه. حرمت حکم شرعیست، بار شده بر چی؟ بر غلیان و عنبیت، و هم غلیان و هم عنبیت هر دو حکم امر تکوینی هستن دیگه، حکم شرعی ما نداشتیم اونجا، هر دو امر تکوینی داشتن. ولی زمین میگفتیم چی رو شما استصحاب میکنید؟ استصحاب میکنید حرمت را، حرمت که فعلی نبود، حرمت تعلیقی را، میشه استصحاب ملازمه است یا استصحاب قضیه تعلیقی است. استصحاب ملازمه اثبات حرمت فعلی را نخواهد کرد. پس بنابراین اونجا این اشکال درست بود. اینجا ما میگیم خود ارتفاع ملکیت موضوع